ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دو برادر مظنون به حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس کشته شدند. فرد گروگانگیر در یک فروشگاه در شرق پاریس کشته شد. فرانسوا اولاند خواستار مدارا در فرانسه شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. ماموران پلیس با یورش به دفتر چاپخانه‌ای در شهر دامارتن آنگوئل که سعید و شریف کواشی، دو برادر مظنون به حمله به دفتر شارلی ابدو در آن مخفی شده بودند، آنها را کشتند. این دو برادر الجزایری تبار پیش از کشته شدن به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که در جریان آن دست کم یک پلیس زخمی شده است. و ماموران پلیس ضد شورش فرانسه با حمله به فروشگاهی در شرق پاریس که روز جمعه عده‌ای در آن به گروگان گرفته شده بودند، تعدادی از گروگان‌ها را آزاد کردند و فرد گروگانگیر را کشتند. خبرها حاکی از کشته شدن 4 تن از گروگان هاست و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه خواستار مدارا در این کشور شد. آقای اولاند که در ساختمان نخست وزیری سخن می گفت افزود به فرانسه در قلب پایتختش حمله شده است، جایی که به دلیل مقاومت مردمش روح آزادی نفس می کشد. و ما حسن یوسفی اشکوری از روحانیون دگراندیش با انتشار یادداشتی در وبسایت خود با اشاره به کشتار روزنامه نگاران نشریه چارلی ابدو به دست دو مسلمان تندرو در پاریس نوشته است: بی تعارف بگویم، دیگر اکنون نه تنها الله اکبر هیچ احساس ایمانی و انسانی در من بر نمی انگیزد، بلکه وقتی می شنوم که تروریست های جانی با شعار الله اکبر جگر مسلمان دیگری را از کالبد وی در سوریه در می آورند و الله اکبر می گویند، سرشار از نفرت و بیزاری می شوم. بشنویم بیشتر از مهرداد قاسم فر.
قتل جمعی از روزنامه نگاران نشریه پرسابقه شارلی ابدو در پاریس به دست تروریست هایی که با شعارهای الله اکبر دست به این جنایت زدند، همچنان انباجی از مخالفت های سنگین را در سطح جهانی در پی دارد. حسن یوسفی اشکوری از روحانیان و دین پژوهان نواندیش ایرانی ساکن آلمان با انتشار یادداشتی در وبسایت خود با عنوان نه این دیگر خدای من نیست، با بیان اینکه روزگاری شعار الله اکبر هاتف قدسی بود و بوی خوش زندگی میداد، می نویسد: اکنون اما در همه جا به نام اسلام و به نام دفاع از پیامبر و قرآن و ذیل شعار الله اکبر ترور و جنایت و قتل و کشتار و فاجعه صورت میگیرد. آقای اشکوری در این باره به ما میگوید:
چنین اعمال و رفتاری با هیچ معیاری قابل توجیه نیست. یعنی یک جنایت آشکار و یک فاجعه عظیم انسانی است که مثلا 2-3 نفر آدم با روی پوشیده به در روز روشن بیان در مرکز پاریس با اون سابقه آزادی خواهیش و بعد مثلا دفتر یک روزنامه رو به گلوله ببندن. خب این با هیچ معیاری از جمله با شریعت اسلامی هم، حتی همین شریعت سنتی اسلامی هم سازگار نیست، به خاطر اینکه ترور حرمت شرعی داره. این نظر ادله فقهی کاملا اثبات شده است. از طرف دیگه وقتی که شما به نام الله و با الله اکبر چنین جنایت غیر قابل توجیه رو انجام میدید، خب این بانگ الله اکبر، این صدای الله اکبر چه واکنشی که در ذهن مردم عادی جهان پیدا میکنه؟ من که یک مسلمانم، 65 سال از عمرم گذشته و حداقل نیم قرن رو در این مسیر طی کردم و تحصیل کرده بود دانش آموخته حوزه علمیه قم هستم، خب جز نفرت و بیزاری در جان من به عنوان یک مسلمان چیزی نمی نشینه.
حسن یوسفی اشکوری در بخش دیگری از یادداشتش می نویسد: دیریست که در فضای عمومی جهان و از جمله در سرزمین های اسلامی، اسلام به عنوان یک دین زیر سوال رفته و مسلمانی دارد به نوعی اتهام تغییر معنا می دهد. او در این باره چنین توضیح می دهد:
ببینید که یه واقعیتی هست که ما روز روز شاهدش هستیم که رویه اسلام ستیزی در جهان به خصوص در غرب داره روز روز افزایش پیدا میکنه و هیچ تردیدی وجود نداره که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان نه تروریستن نه حامی تروریستن و نه چنین کاری دفاع میکنن. ولی متاسفانه یه 20-30 سالی است به خصوص و در این بعد از 11 سپتامبر بیشتر در افغانستان، در عراق، در سوریه، در نمیدونم بوکو حرام، داعش، امثال اینها روز بروز با گسترشی که اینا پیدا میکنن و با این نوع برخوردی که با دنیا و با جهان از جمله با غرب دارن، در نتیجه بیش از گذشته امروز داره اصل اسلام داره زیر سوال میره و مسلمانی همونجور که گفتم داره به یک اتهام تبدیل میشه.
نشریات اصولگرا در ایران و نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران مرضیه افخم در یک بیان دو سویه ضمن رد کردن کشتار روزنامه نگاران فرانسوی بر این نیز تاکید کردند که توهین را هم محکوم میکنند. توهین مورد نظر آنان اشاره به دو طرحی است که این نشریه از پیامبر اسلام در حالی کشیده بود که در یکی از آنها پیامبر مسلمانان از دست خشونت های گروه های تندرو مسلمان به گریه افتاده و از آنان تبری می‌جوید و در طرح دیگری پیامبر اسلام به دست یک مسلمان تندرو نقاب پوش که به نظر می‌رسد از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش باشد سر بریده می‌شود. آقای اشکوری نیست که خود در نوشته‌اش روزنامه‌نگاران فرانسوی را تلویحاً مرتکب خطای اخلاقی دانسته، درباره اینکه آیا همین مصداق خطای اخلاقی و یا کفر و توهین دانستن طرحی یا اندیشه‌ای که در قالب بیان عرضه شده راه را برای تفسیرهای خشنی چون حکم قتل، اعدام، زندان و یا حذف و تبعید دیگر اندیشان فراهم نمی‌کند، می‌گوید
من خودم اتفاقاً یکی از کسانی هستم که به دلیل توهین به مقدسات 5 سال حبس تحمل کردم و توهین مقدسات هم این بوده که می‌گفتم یا روسری یا توسری رو من قبول ندارم، مثلا حجاب یه امر اختیاریه. شما راست میگید. واقعیتش اینه که وقتی که اگر بگیم آقا توهین جرم هست، خب طبیعیه که هر کسی با معیار خودش یه چیزی رو جرم میدونه، میتونه اون کسی که یه حرف دیگری زده اون رو توهین تلقی کنه و مجازات کنه، درسته. ولی من جنبندیم اینه که میگم توهین اخلاقا محکومه و باید محکوم کرد. مسلمان ها هم اگر معترضن میتونن اخلاقا محکوم کنن، مقاله بنویسن، حتی تظاهرات و اعتراضات به سر راه بیندازن. ولی در این حال ما مسلمان ها هم باید سطح تحملمون رو بالا ببریم و به هر حال بدونیم که آزادی هم، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی عقیده هم هزینه ای دارد، ولی حق توسل به خشونت و زور و سرکوب و نفی آزادی و نفی آزادی بیان رو نداره.
حسن یوسفی اشکوری درباره الله اکبری که قاتلان روزنامه‌نگاران فرانسوی فریاد می‌زدند در یادداشتش نوشته بود دیگر الله اکبر نیز با جنایت و قساوت آذین بسته شده است. اسد البته این الله دیگر الله من نیست و چون این اللهی به میزانی که اکبر است گویا جانی‌تر و خشن‌تر است.
مهرداد قاسم فر گزارش می‌داد. چارلز سمال اشر، پژوهشگر در دانشگاه استنفورد و مدیر مؤسسه مطالعات یهود ستیزی و سیاست جهانی، در گفتگوی با فرد پتروسیان، مدیر وبسایت رادیو فردا، در مورد افزایش فعالیت‌های مرتبط با یهودی ستیزی در اروپا و جهان گفته است. سه نفر به یک زوج جوان حمله کردند و اموالشان را دزدیدند. مهاجمان بر این باور بودند که چون آنها از خانواده یهودی اند حتما پول دارند و آنها را در خانه خود مخفی کردند. به خانم جوانی که در میان قربانیان بود تجاوز کردند. نه اینکه این ماجرا در دهه 1940 میلادی و تحت حکومت نازی ها اتفاق افتاده باشد، نه، بلکه در فرانسه و همین چند هفته پیش. گزارش های شبیه به این به شکل فزاینده‌ای در اروپا پخش شد. به باور شما چرا یهودی ستیزی در زمان ما با این سرعت در اروپا بالا گرفته است؟ بشنویم پاسخ به سوال همکارم رو از چارلز سمال، پژوهشگر دانشگاه استنفورد.
این داستانی که شما تعریف کردید واقعا وحشتناکه. قضیه از این قرار بود که واقعیت رو باید گفت. سه مرد مسلمون بودند که در فرانسه به خانه حمله کردند با این باور که همه یهودی ها ثروتمندند. هرچه کارت اعتباری و کارت بانکی به دستشون رسید برداشتن و یکی از این افراد با کارت اعتباری به بانک مراجعه میکنه که پول بگیره و دو نفر دیگه هم که در خانه موندند دو پسر یهودی رو کتک زدند و به زن جوان خانواده تجاوز کردند. این داستان به رویه اشاره داره که با رشد اسلام تندرو به عنوان یک جنبش اجتماعی سراسر جامعه رو در بر میگیره. من در اینجا درباره اسلام و درباره مسلمان ها به طور کلی حرف نمی زنم. منظورم اسلام سیاسی تندروست که در جهان تشیع و تسنن هر دو وجود داره و خبیث نمایی یهودیان، مردم اسرائیل و صهیونیسم که قرار توجه ها رو از مشکلات جهان اسلام منحرف کنه. در جوامع مسلمان، خاورمیانه و کشورهای عرب و فرافتر از اونها یک چنین چیزی در جریانه. نوعی انسانیت زدایی در این برنامه خبیث نمایی یهودیان دنبال میشه که در اون ادعا میکنند که یهودیان از نسل خوک یا الاغ به وجود اومدند و از طریق این انسانیت زدایی علیه یهودیان نفرت پراکنی میکنند.
بسیاری هستند که از سازمانهای اسلامی انتقاد میکنند که در برابر اعمال اسلامگراهای تندرو یا حاکمان مسلمان سکوت کردند. آیا می توانیم بر همین طریق از سازمان‌ها یا شخصیت‌های یهودی انتقاد کنیم که در برابر اعمال دولت اسرائیل سکوت کردند؟ و آیا می تونیم از این سازمان‌ها انتقاد کنیم به خاطر سکوتشون؟
خیر، فکر نمی کنم. اما قبل از هر چیز باید بگم که هر زمان جایی بی‌عدالتی وجود داشته باشه، در هر نظام دموکراتیکی اگر بی‌عدالتی وجود داشت، اگه مثلا در اسرائیل چنین وضعی رو شاهد بودیم، بایستی از اون انتقاد کرد. اما بیایید وضعیت موجود رو هم در نظر داشته باشیم. صدها هزار سوری کشته شدند. به مردم در مدارس در پاکستان حمله میکنند. صدها کودک که تنها گناهشون اینه که به سبک غربی تحصیل میکنند، مورد حمله قرار میگیرند. بچه های شمال نیجریه به همین شکل کشته میشن. دخترانی که در مدرسه سواد میآموختند و خواندن و نوشتن یاد میگرفتند، به نوعی در خط مقدم جبهه مقابل این انحراف اسلام قرار گرفتند. جنبشی جمعی و نسل کش امروز علم شده که انحراف از اسلام و مقایسه گرفتاری ها و مشکلاتی که در اسرائیل وجود داره با اون، یا به دیگر سخن سرزنش یهودی ها برای به وجود آمدن این وضع و تمرکز بر روی اسرائیل، تمرکز بر روی صهیونیسم، تمرکز بر روی نتانیاهو، در حالی که مسلمانان هم دیگر رو تار و مار میکنن، برای خود مسلمان ها فاجعه است. در اینجا ما شاهد یهودی ستیزی هستیم و خط خبیث نمایی اسرائیل که به ناراحت کننده ترین شکلی دنبال میشه. رهبرانشان میگن بر روی نتانیاهو تمرکز کنید، بر روی لیبرمن تمرکز کنید، بر روی یهودیان تمرکز کنید، بر روی صهیونیسم تمرکز کنید، در حالی که ما مدارستون رو منفجر میکنیم، به مساجدتون مسلط میشیم و رژیم هایتون رو در دست میگیریم. خطر اینجاست. بزرگترین قربانی یهودی ستیزی معاصر و خبیث نمایی یهودیان در واقع مسلمانان معمولی و میانه رو هستند. بنابراین من فکر میکنم باید مسائل رو در ظرف مناسب خودش بررسی کنیم.
حدود 5 سال پیش در یک مصاحبه با رادیو فردا گفتین که سند جعلی پروتکل بزرگان صهیون که الهام بخش نازیسم شد، در کشورهای مسلمان همچنان طرفداران زیادی داره و تنها در ترکیه 12 انتشاراتی اونو چاپ میکنن و جمهوری اسلامی ایران هم اونو پخش کرده. امروز شرایط ادبیات یهودی ستیزی در خاورمیانه و سراسر جهان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
یهودی ستیزی در جهان عرب و جهان اسلام طی سالهای اخیر همواره افزایش داشته و از اون برای نامشروع جلوه دادن و خبیث نمایی اسرائیل و مردمش استفاده شده. روزنامه‌ها و کاریکاتورها در سرتاسر جهان عرب و اسلام پرند از احساسات یهودی ستیزانه و تصاویر تشدید کننده باورهای غالبی و عوامانه. و همونطور که اسلامگرایی رشد میکنه، مظاهر یهودی ستیزی هم به موازات اون سیر سعودی طی میکنه. این همه به کمک رشد فناوری‌های ارتباطی مثل رسانه‌های اجتماعی، پخش ادبیات یهودی ستیز رو بیش از پیش سرعت بخشیده است. نیروهای واپسگرا هم میکوشند تمامی توجه رو به سوی یهودی‌ها و اسرائیل و صهیونیسم منحرف کنند و در همین حال تلاش میکنند که جوامع خودشون رو تغییر بدهند و کنترل اون رو در دست بگیرند و تفاوت‌ها رو ریشه‌کن کنند، زنان رو سرکوب کنند و تمامی مفاهیم کثرت‌گرایی و برابری رو از طریق نظام حقوقی خودشون نفی کنند. و در همین حال یهودیان بار دیگه سپر بلا شدند و میلیون ها نفر از سر اجبار خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردند و صدها هزار نفر به نام متوقف کردن صهیونیسم زخمی و حتی کشته میشن و چقدر غم‌انگیز این روند. از تاریخ آموخته ایم که یهودی ستیزی با یهودی ها شروع میشه اما هرگز به یهودی ها ختم نمیشه. هر بار که بیماری نفرت و ضد انسانیت اشاعه بیابد، دودش به چشم دیگران هم میرود و متوقف کردن اون کار آسونی نخواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، در فرصت کوتاهی که دارم اجازه بدید که اخبار مکمل در مورد پاریس و اتفاقاتی که اونجا امروز رخ داد به اطلاعتون برسونم. فرد گروگانگیر در فروشگاهی در شرق پاریس کشته شد، این خبر رو شنیدید، اما پلیس دادستانی پاریس اعلام کردن که گروگانگیر این فروشگاه یهودی همان فردی است که روز پنجشنبه با شلیک به 2 پلیس فرانسه در جنوب پاریس یک زن پلیس را کشت و دیگری را زخمی کرد. رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که حیات بومدین، زن 26 ساله همدست فرد گروگانگیر، نیز کشته شده. پلیس فرد گروگانگیر را یک آفریقایی تبار با ملیت فرانسوی معرفی کرده که اومدی کلیبانی نام دارد. مقام‌های فرانسه می‌گویند این گروگانگیر با سعید و شریف کواشی، دو برادر مظنون به حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در ارتباط بوده و از سوی دیگه خبرگزاری فرانسه میگه که دو برادر الجزایری تبار با گروه القاعده در یمن در ارتباط بودند.
موسیقی.